خواب را بگذار، خواب را بگذار امشب ای پدر، یک شبی بر کوی بی خوابان گذر. خواب را بگذار امشب ای پدر، یک شبی بر کوی بی خوابان گذر. بنگر اینها را که مجنون گشتند، همچو پروانه به وصلت کشتند. بنگر این کشتی خلقان غرق عشق، بنگر این کشتی خلقان غرق عشق. اژدهایی گشت گویی حلق عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سلام بر حسین، سلام بر خاندان حسین و اصحاب و یاران حسین، و سلام و تحیت بر شما و تسلیت و تربیت به مناسبت سالگرد شهادت اصحاب کربلا. حقیقت این که وقتی به بنده تکلیف کردن که خدمتتون امروز عرایضی داشته باشم، مردد بودم که چه سخنی رو خدمتتون عرضه کنم. به هر حال روز عاشوراست و ظهر عاشورا، قاعدتاً انتظاری در چنین زمان و مکانی جز سخن شنیدن از حسین و یارانش نیست. معمولاً تو این ایام طبق عادت و سنت ملی ما، مردم دوست دارن که جایی برن ذکر مصیبتی بشه، یادی از امام حسین و اصحابش بشه و اشکی بریزن، عزاداری بکنن، احساس بکنن سبک شدن، راحت شدن، آرامشی پیدا کردن. ولی متاسفانه نه بنده توانایی و تخصص ذکر مصیبت دارم و آشنا هستم به گریز به صحرای کربلا زدن، و نه اصولا این مرکز که کالچورال ان ادویکیشنال سنتر هست، مرکز فرهنگی و آموزشی است، تناسبی با چنین برنامه‌هایی داره. الحمدلله، شکر خدا که مراکز دیگری هستن، جلساتی در مساجد و منازلی هست، برادران ارجمندی این برنامه های عزاداری رو در جای دیگه ای دارند. به نظرم رسید که چه چیزی میتونه مؤثر باشه یا تناسب داشته باشه با این زمان و با این مکان. ما در پیشرفته ترین جامعه تکنیکی جهان قرار داریم، اون هم در پیشرفته ترین ایالت امریکا، بعدم در منطقه اورنج کاونتی، بین افراد تحصیل کرده و با فرهنگ. قاعدتا انتظار باید بیش از ذکر مصیبت هایی که بارها تکرار شده فقط جنبه احساسی داره هستش. به نظرم رسید که شاید همین موضوع که شما رو به اینجا کشونده، یعنی بعد از 14 قرن درست در اون روی کره زمین، کاملا پشت اون جایی که این اتفاق افتاده، بعد از این طول زمان همچنان انسانهایی به یاد اون اتفاقی که افتاده جمع شدن، در این حالی که اونها فنا شدند، تا آخرین نفر کشته شدند و با فجیع‌ترین وضع. هیچ یک از حوادث تاریخی سابقه نداره که یک نهضتی، یک جنبشی، یک ملتی به تمامه کشته بشند. معمولا شکست خوردگان، برخی شکست خوردند، زخمی شدند، فرار کردند، ولی هیچ نهضتی رو در طول تاریخ نمیتونین سراغ پیدا بکنید که به تمامه به شهادت رسیده باشند و جنازه هاشون لگد کوب اسبان شده باشه، سرهاشون رو بریده باشند، خاندانشون رو به اسارت گرفته باشند و با این حال باقی مونده باشند. بعد از 1400 سال نام اونها، ذکر اونها زنده باشه. به همین دلیل عنوان عرایض خودم رو این تضاد، این پارادوکس بقا در فنا گذاشتم، یا آرامش در طوفان. چگونه میشه آدم فنا بشه، جانشو بده ولی باقی بمونه؟ چطور میشه در طوفان آرامش و سکینه و طمأنینه خودش رو حفظ بکنه؟ چطور میشه در تزلزلهای حوادث روزگار وقار و ثبات خودش رو حفظ بکنه؟ پس این مسئله مهمیه. همه ما دنبال بقا هستیم. چه کردند اونها؟ چه راهی رو در پیش گرفتند؟ و این تضاد و تناقض فنا و بقا چگونه قابل توجیه برای ما؟ قرآن هم این رو به ما آموزش داده، میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. بعد از شکست احد که حدود یک چهارم مسلمان ها کشته شدند، این تصور بود که حفظ شد، اینا تلف شدند. میگه مبادا حساب بکنید که اونهایی که در راه حق جانشون رو باختند مردند، بل احیاون، اینا زندند، نه اینکه پیش ما زندند، نه اینکه به اونها میتونیم متوسل بشیم، عند ربهم، در حساب خدا، در نزد خدا زندند، یرزقون، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خوشند، سرخوشند، در نهایت فرح هستند به خاطر اون فضل و برتری که خدا به اونها عنایت کرد. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، نه تنها خوشند، دائما دارن بشارت میدن به کسانی که هنوز به اونها نپیوستند. دیدین کسانی توی بازاری، توی فروشگاه یه چیزی پیدا میکنن ارزونتر و نفیستر هست، دوستانشون رو صدا میکنن که بیا اینو بخر. اینا مثل این که به یک کالای نفیسی دست یافتن که دائما به کسانی که هنوز به اینها ملحق نشدند بشارت میدند به پیوستند. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی بر اینهاست و نه هیچ حزن و غصه‌ای دارن. یستبشرون به نعمت من الله، اینا بشارت میدن به نعمتی که خداوند به اونها عنایت کرد، به نسل‌های بعدی این پیام رو منتقل میکنند. اینا همونایی هستن که تار و مار شده بودن، تمام دوستانشون جلوشون کشته شده بودن، ولی وقتی پیامبر میگه این دشمن پیروز رو تعقیب کنید، الذين استجابوا لله والرسول، اونایی که جواب دادن، مساعد جواب دادن، تعقیب کردن دشمن رو، همونایی که مردم بهشون میگفتند الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، مگه چقدر بودن اینا؟ کلا اسلامی که به ما رسیده دست چند نفر بود؟ همون 200-300 نفر اولی که حالا حمزه سردارشون کشته شده، 70 نفر 25 درصد سپاه کشته شده، بقیه هم تار و مار، زخمی، پیامبرم زخمی. آنچنان روحیه‌ای دارن که وقتی همه میگن که تمام شبه جزیره علیه شما بسیج شدن، قریش، یهودیا، تمام طوایف، فخشوهم، مراقب خودتون باشید، حواستون جمع باشه، مگه شما چند نفرید؟ فزادهم ایمانن، این حرفا، این تهدیدها، این محافظه‌کاری‌ها جز ایمان اینها رو اضافه نکرد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن همون خدا برای ما کافیه، به هیچ کی احتیاجی نداریم، فقط به او توکل کردیم. میگه فانقلبوا بنعمت من الله، اینا منقلب شدند، اینا زیر و رو شدند، اینا متحول شدند با اون نعمت خدا. کدوم نعمت خدا؟ این کدوم روحی است که از انسان این چنین روحیه‌ای میسازه؟ سخنان امام حسین توی این ایام خوندنی است. در صحرای کربلا میفرماد که اوضاع احوال عوض شده، ان نهاز دنیا تغیرت و تنک، اوضاع احوال عوض شده. در یک جامعه جاهلی خداوند پیامبری فرستاد، کتابی فرستاد، ملتی برخواستند، 23 سال پیامبر در بین اونها بود، خلفایی آمدند، علی آمده حکومت کرد. حالا اوضاع عوض شده، تنک کرد، زشت شده، کار به اونجا رسیده که یزید که تمام زندگیش مشغولیت با میمون و با سگبازی بوده، مست سفاک، این شده رهبر جامعه. میگه همه چی عوض شده، همه خوبی ها پشت کرده، چه چیزی دیگه تو جامعه اسلامی دیگه چی مونده، رو چی میشه حساب کرد؟ میگه مثل یک رطوبتی که ته یک لیوان آبه، ظرف از محتوا خالی شده، فقط قالب اسلام مونده. میگه مردم مثل این که به چرا پرداختن، اون اهداف، اون آرمانهای عالی فراموش شده، هر کسی طرف خودشه، توی خودش، فقط خورد و خوراب خوراک باقی مونده، همه چی عوض شده. میگه الا ترون ان الحق لا یؤمن، نمیبینید مگه به حق عمل نمیشه؟ ان الباطل لا ینتهان، مگه نمیبینید که جلوی باطل گرفته نمیشه؟ بعد میگه فلگر قبل مؤمن، کسی که مؤمن واقعیه، کسی که عاشق خداست، سزاواره که به لقای خدا بره. فانی لا ار الموت الا حیاتن، من تو این شرایط جان باختن و جز حیات نمیبینم، قرار گرفتن در این رابطه و فدا کردن جان برای احیای جامعه حیات برای من، همین بقا در فنا. انی را ار الموت الا حیاتا وللحیات مع الظالمین الا برما، زندگی تو این شرایط و با این ظالمین رو مرگ میبینم. این سخنیست که پدر بزرگوارش فرمود، حضرت علی، الموت فی حیاتکم مقهورین، مرگ بر اون زندگی که مقهور رو تو سری خورده باشید، والحیات فی موتکم قاهرین، و زندگیست در اون مردی که در اون مرگی که سربلند و آزاده باشید. میگه وقتی شرایط این چنینه، این افتخاره برای من که قرار بگیرم حتی جانم را از دست بدم. میگه من یارانی با وفاتر از خودم ندیدم. میگه به خدا قسم اینها همچین شیران استواری هستند که اشتیاقشون به فدا کردن جانشون در راه حق از اشتیاق طفل نوزاد به سینه مادرش بیشتره. میگه توده های مردم نگاه نکنید، حالا اکثریت دنبال اینا، و این ناس عبید و دنیا، مردم دنبال دنیان و دین و لعقون علا السنت هم، دین سر زبانشونه، دین زبانیه، دین حرفه. فاذا محسو بالبلاء، وقتی میفتن تو گرفتاری، قلت دیانون، دیندار اون موقع اندکه. میگه نگاه نکنید حالا اکثریت دنبال یزید و این سیستم، قلیل هستید شما، ولشون کنید. میگه خود الموت علا ولد آدم، شهادت نوشته شده بر فرزند بنی آدم، مخط القلاده علا جید الفتاد، درست مثل گردنبندی که به سینه دختران جوان زیبایی میبخشه. میگه مرگ در راه حق این چنین تزئینه و زیباست. اینا به این درجه شناخت رسیدند که این چنین جان خودشون رو در راه حق میدادند. به قول مولوی میگه نی شما گفتید ما قربانییم، اینطور نیست که میگین اینا قربانی شدند، پیش اوصاف بقا ما فانییم، ما قطره‌ای هستیم که به اقیانوس رسیدیم، پیش اوصاف بقا ما فانییم، ما اگر قلاش و گر دیوانه ایم، مست آن ساقی و آن پیمانه ایم، بر خط و فرمان او سر می نهیم، جان شیرین را گروگان می دهیم، تا خیال دوست در اسرار ماست، چاکری و جان سپاری کار ماست، هر کجا شمع بلا افروختند، صد هزاران جان عاشق سوختند، عاشقانی که درون خانه اند، شمع روی یار را پروانه اند. در واقع مولوی شرح حالی است از وصف حسین و یارانش داره میکنه. آیا واقعا خدا چنین عشق بازی رو میپسنده؟ خدا در کتابش توصیه کرده که ما جانی رو که او بخشیده به راحتی بریم. اتفاقا عجیبه، خداوند اعلام کرده من خریدار جان شما، ان الله اشترا، خدا میخره. یادتون هست کوچه پس کوچه های قدیم تهران و شهرهای ایران، این دست فروش ها میرفتن کت، شلوار، پالتو، لیموناتی میخرین. خدا هم داره میگه میخرم. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، یا اموالهم و انفسهم. خدا اعلام کرده من میخرم. چی رو میخرید؟ مالتون رو میخرم، جانتون رو میخرم. چم میخرید؟ به انه لهم الجنه، به قیمت بهشت میخرم. چیکار کنیم؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون فیقتلون. در راه حق بلند شید، دفاع کنید، پیکار کنید، گرچه کشته میشید. دیدید اون لونه های زنبور رو، زنبور عسل، وقتی چهار تا زنبور زرد دورش میاد، دیدین اون برودی کندو رو، چقدر جنازه های این زنبور افتاده؟ دفاع میکنن برای که حفظ بکنن اون موجودیت خودشونو. میگه پیکار کنید گرچه کشته میشید. بعدن علیه فت تورات و الانجیل، این وعده ایست که ما در تورات و انجیل هم دادیم. و من اوفا به عهده من الله، کی از خدا با وفاتره؟ کی به عهدش بیشتر وایساده؟ باور کنید. بعد میگه فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، خوش با حالتون با این تجارتی که دارید میکنید، این معاملهی که دارید میکنید. و ذالک هو الفوز العظیم، این اون رستگاری عظیم. خدا چیزی که خودش داده، مالی که خودش داده و جانی که خودش داده، در واقع از ما میخواد که باهاش معامله بکنیم. در واقع مثل پروانه دور شمع بسوزیم، ولی به قول حافظ میگه لیک شمع عشق چون آن شمع نیست، روشنن در روشنن در روشنیست. او به عکس شمعهای آتشیست، می نماید آتش و جمله خوشیست. خدا دو جور مسلمون برای ما معرفی کرده. میشه دو جور مسلمون بود، یا دین فروش بود یا جان فروش بود. در سوره بقره هر دو اینا رو برای ما معرفی کرده. میگه و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، بعضی از مردم وقتی سخنرانی میکنن تو رو به شگفتی وامی دارند، قولشون، سخنشون، خطابشون. و یشهد الله علی ما فی قلبه، دائما از خدا هم مایه میذارن، دائما قسم هم میخورن، خدا رو بر مکنونات قلبی خودشون شاهد میارن. و هو علد الختام، اینها بدترین دشمنان جامند. چرا؟ و اذا تولا، وقتی به ولایت برسند، به سیاست، به قدرت دست بیابند، سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و نسل، سعیشون، تلاششون، دستاوردشون چیه برای جامعه؟ هلاکت نسل و حرث، تولیدات، کشاورزی. با نام خدا آغاز میشه، با سوگند به خدا، با مایه گذاشتن از احساسات دینی مردم. ولی کی؟ وقتی که دور از قدرته. وقتی به قدرت برسه، اذا تولا، تمام سعی و نتیجه و دستاوردش هلاکت حرث، کشاورزی، تولیدات و نسل. آیه بعدش میگه و من الناس، این اولی از خدا مایه میذاره برای به قدرت رسیدن خودش، ادامه میده، میگه وقتی بهش مردم انتقاد میکنن، وقتی که میگن اتق الله اخذت العزت بالاسم، اون عزت، اون سرکشی، اون قدرت طلبیش اجازه بهش نمیده که انتقاد بپذیره. فحسبه جهنم و بئس المآب. اما میگه و من الناس، عده‌ای دیگه هم هستند، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، عده‌ای دیگه هستند که جانشون رو کف دست گذاشتن، حراج کردن، او داره میفروشه، او دنبال مشتریه، نه اینکه به نام دین بخواد به قدرت برسه. جانشو رایگان چپ دست گذاشته، مشتری میخواد. برای چی؟ برای بهشت؟ نه. و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله، فقط جلب رضایت الله، همین. فقط معشوق میخواد راضی بشه، چیزی نمیخواد از خودش، بهشتم نمیخواد. والله رؤوف بالعباد، خدا خیلی مهربونه. آیا میخواد جون اینا رو بگیره؟ چی بهشون میده؟ اینه که خودش داوطلبانه آمده. و این صحنه کربلا تابلوی این دو صورت از مؤمن هست. عده‌ای میبینیم به نام دین، به نام پیامبر به قدرت تکیه زدند، نظام اموی، نظام یزیدی. ابن سعد که وقتی سوار اسب میشه میخواد حمله رو آغاز بکنه، میگه یا خیر الله، ای سواران خدا، ارکبی و ابشری بالجنه، اشارت باد بر شما بهش، سوار بشید. دستور حمله به امام حسین رو با نام خداست میدن، سواران خدا. مساجد پره، نام رسول در همه مئذنه ها هست، ظاهر همه چی دینی هستش. یه طرف قضیه است، یه طرف هم امام حسین و اصحابش. و در طول تاریخ میبینیم در راه دین همواره این دو دسته بودند، یه عده نون دین رو میخوردند، یه عده نانشون رو فدای دین میکردند و جانشون رو. اما چرا خداوند جانی رو که عزیزتر از هر چیزی هست به ما داده، خودش میخواد بخره؟ چه فلسفه‌ای هستش؟ چرا واقعا گفته مالو بدین، جانو بدین؟ این که خلاف طبیعت ماست که سیانت نفس هست. در سوره آل عمران داستان شکست خوردگان احد را آورده. اتفاقا تو همین جمعه مسجدی بودیم، اون خطیب اشاره میکرد به این آیات، میگفت این آیات بعد از پیروزی بدر نیست که آفرین خدا گفته باشه. پیروزی بدر اولین پیروزی عظیم مسلمان ها بود که به رغم کمی تعدادشون اون دستاورد عظیم رو داشتن. این آیات بعد از شکست احد، حمزه کشته شده، پیامبر مجروح شده، یک چهارم سپاه کشته شدن، بقیه هم تار و مار و زخمی هستن، میگه که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قصه نخورید، محزون نباشید، خودتون رو نبادید، شما اگه واقعا مؤمن باشید برترید. ان یمسسکم قرحون، اگه زخمی شدید، کشته دادید، اونام تو جنگ قبلی این تلفات رو دادن. برای چی این اتفاق افتاد؟ میگه که تلکل ایام نداولها بین الناس، روزگار اینطوری میگرده، همیشه که پیروزی نیست، اینا امتحانه. ولی یعلم الله الذین آمنوا، خدا میخواد امتحانتون کنه. ولی یمحص الذین آمنوا، خدا داره پالایش میکنه شما رو، تسویه میکنه. باید انسان تسویه بشه. فی تقلب الاحوال تعرف و جواهر رجال، در زیر و رو شدن روزگاره که هر کسی جوهر خودش رو نشون میده. میگه تمام فلسفه این نبردها و جنگها برای تسویه انسانه. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، خدا میخواد سینه هاتون رو امتحان بکنه. ولی یمحص ما فی قلوبکم، همه ادعا میکنند، همه ادعا میکنند مؤمنن. امام حسین هم همین رو فرمود که میگه که مردم همه دین سر زبونشونه، وقتی به مشکلات بیفتن معلوم میشه که کی چی کار است. داستانی رو در مثنوی مولوی بیان کرده، یک عاشقی به معشوق میگه که پدر ما که در اومد، من هر کاری از دستم برمی آمد برای تو کردم، چه کاری مونده؟ تو خودت منو راهنمایی کن که چی کار باید بکنم، نه شبی دارم نه روزی. اگه من مثل ابراهیم باید در دل آتش برم، بگو برم. اگه مثل جرجیت 70 بار باید جانمو بدم، بگو بدم. اگه مثل یعقوب باید از فراق یوسف چشمم کور بشه بگو بشم، اگه قرار مثل یونس در دل نهنگ برم چی کار باید بکنم؟ در واقع داستان انبیا و این ابتلاها رو داره میگه. آن یکی عاشق به پیش یار خود، می شمرد از خدمت و از کار خود، که از برای تو چنین کردم، چنان تیرها خوردم در این رزم سنان، مال رفت و زور رفت و نام رفت، بر من از عشقت بسی ناکام رفت، هیچ صبح هم خفته یا خندان نیافت، هیچ شامم با سر و سامان نیافت، آنچه او نوشیده بود از تلخ و درد، او به تفصیلش یکا یک می شمرد، نز برای منتی بل می نمود بر درستی محبت صد شهود. منتی نمیخواست بذاره، میخواست بگه من چقدر عاشق تو هم. صد سخن میگفت زان درد کهن، در شکایت که نگفتم یک سخن، آتشی بودش نمیدانست چیست، لیک چون شمع از تف آن میگریست. گفت معشوق، حالا پاسخ معشوق جالبه، گفت معشوق این همه کردی ولیک گوش بکشا پهن، اندر آب نیک، گوش بکشا پهن و اندر یاب نیک. خوب گوشتو باز کن چی میگم. کانچه اصل عشق است و ولاست، آن نکردی، این چه کردی فرع هاست. گفتش آن عاشق بگو آن اصل چیست، گفت اصلش مردن است و نیستی است. تو نمردی، تو همه کردی، نمردی، زنده ای، هین بمیر ار یار جان بازنده ای. هم در آن دم شد دراز و جان بداد، همچو گل در باخت سرخندان و شاد، ماند آن خنده بر او وقف ابد، همواره این خنده بر لبهای او موند. نیست امروز بعد از 1400 سال؟ همچو جان و عقل عارف در کبد، ارجعی بشنود نور آفتاب. این آیه آخر سوره فجر رو که در این مراسم کربلا میخونن، ارجعی یا ایتها النفس المطمئنه، ای انسانی که به نهایت آرامش رسیدی، آرام راضی، ارجعی برگرد به سوی پروردگارت، راضیتن مرضیه، هم خودت به رضایت رسیدی هم خالق خودت رو به رضایت رسوندی. میگه ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب، نزد گلخنها برو ننگی بماند، نزد گلشنها برو رنگی بماند. رنگ دنیا رو نگرفت این تلخ و شیرین ها. نور دیده بازگشت، راضیتن مرضیه، همینی که میگیم خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. نور دیده بازگشت، ماند در سودای او صحرا و دشت. سخن از عشق، میدونید که عرفای ما این واژه عشق رو برای بیان اون حالاتی که در قرآن از جلب رضای خدا آمده برگزیدن. ما در قرآن واژه عشق نداریم. اصولا در فرهنگ اسلامی مفهوم عشق یک نوع دوری از خرد و تسلیم تمایلات نفس شدن هستش. ولی دعوا سر واژه ها نیستش. واژه ها ظرفند برای بیان محتواهایی. زبان اصولا سیاله. هیچ زبانی ثابت نیست. کلمات، واژه ها در دورهای مختلف ظرف پیام‌های مختلفن. در روزگار ما عشق همون حالاتی رو نشون میده که قرآن از اوصاف این بزرگان آورده، گرچه در اون دوران این واژه ظرف چنین تمایلاتی نبوده. میگه عاشق حقی و حق آن است، کو چون بیاید ناید از تو تای مو. اگه کسی عاشق حقه، وقتی حق بیاد به اندازه یه مو هم ازش نمیمونه. صد چطف فانیست پیش آن نظر، نظر اون معشوق، عاشقی بر نفی خود خواجه نگر، سایه‌ای و عاشقی بر آفتاب، تو مثل سایه‌ای عاشق آفتابی. شمس آید وقتی خورشید در میاد، سایه گردد لا شتاب. وقتی خورشید میاد که سایه‌ای نمیمونه. میگه بندگی کن تا شبی عاشق لعل، بندگی کسبیست آید در عمل. بنده آزادی طمع دارد ز جد، بندگان روزگار دلشون میخواد آزاد بشن، از بزرگشون میخوان. عاشق آزادی نخواهد تا ابد. بنده دایم خلعت و ادراجوست، بندهی که عبد کسی هست هی خلعت میخواد، مزد میخواد. خلعت عاشق همه دیدار اوست، در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریاییست بعرش ناپدید. باز یه تمثیل دیگه ای داره که یک معشوقی به عاشقش میگه راستشو بگو، تو منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ یعنی تمثیل در واقع مولوی میخواد نشون بده که این جور عاشق حق شدن چه شرایطی داره. گفت معشوقی به عاشق زمتحان، در صبوحی که فلان ابن فلان، جناب آقای فلان سوالی ازت دارم، مرا تو دوست در داری عجب، یا که خود را؟ راست گو ای ذل کرم، این که خود تو به درد سر و زحمت انداختی، راستشو بگو که تو دنبال خودتی، عشق و هوس خودتی، یا منو دوست داری؟ گفت من در تو چنان فانی شدم، که پرم از تو ز ساران تا قدم، از موی سرم تا ناخون پام تویی، تمام وجودم از تو پر شده، بر من از هستی من جز نام نیست، من فقط شناسنامم، این اسممه، در وجودم جز تو ای خوشنام نیست. زان سبب فانی شدم من این چنین، همچو سرکه در تو بحر انگبین، در این دریای اثر وجود تو سرکه وجود من استحاله پیدا کرده، همچو سنگی کو شود کل لعل ناب، پر شود او از صفات آفتاب. در واقع بحث این هست که چطور میشه وجود آدم از این عشق پر بشه. حالا این سوال مطرحه که آیا فقط جنبه صوری ظاهری داره این، یا نقش اجتماعی هم داره اینجور عشق و عاشقی و فداکاری؟ فقط تصفیه و پالایش نفس ماست؟ داستانی توی اساطیر ملی خود ما هستش، همه کم و بیش شنیدین اون داستان آرش کمانگیر رو، که در اون دوران سالهای 32 50 سال پیش، خب این ورد زبون جوانهای اون دوران بود، شعر سیاوش کسرایی، خب شاعر چپ بود و ایدالهای جوانهای اون دوره رو بیان میکرد. یه داستان البته خیالیه، داستان اسطوره‌ایه، از فردوسی ظاهرن گرفته شده ریشش، داستان اختلاف بین ایران و در واقع تورانه. حالا در تاریخ اصلا یه همچی چیزی بوده نبوده به جای خودش، جنگی بین ایران و توران اتفاق میفته، ایران شکست میخوره، قرار بر این میشه که برای اینکه حدود مرزی ایران تعیین بشه، ایران یکی از سردارانش رو، سربازانش رو مأمور بکنه او تیری در کمان بذاره و رها بکنه، هر جا این تیر افتاد مرز ایران همونجا خواهد بود. آرش کمانگیر که از سربازان برگزیده لشکر ایران بود، به قله دماوند میره، با تمام وجود اون کمان خودش رو میکشه. حالا شعر خیلی مفصله، میگه آری آری جان خود در تیر کرد آرش، تمام وجودش رو میکشه. آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. بعد میگه تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیهون، جیهون کجا، دماوند کجا، تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیهون، به دیگر نیم روزی از پی آن روز، بر تناور ساق گردوی فرو دیدند، و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز نامیدند. تیرش تا فردا بعد از او رو هواداش میرفت، از قله دماوند پرتاب کرد، البته داستان اسطوره‌ای هست. چرا؟ برای اینکه جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. این داستان فقط نشون میده یه مرز جغرافیایی چگونه تعیین میشه، چطور مردانی اگر جان خودشون رو در تیر بذارن رها بکنند، این مرزها رو منبسط میکنند، مرزها رو باز میکنند. این تمثیل حق و باطل هم یک مرزبندی داره. همواره باطل صحنه رو بر حق تنگ میکنه، حق و حق پرستان رو در انحصار، در فشار قرار میده، و جز اینکه مردانی بلند شن و جان خودشون رو در تیر بکنند این مرزها رو گسترش بدند، راه دیگه باقی نمیمونه. در واقع امام حسین و یارانش با فدا کردن جانشون، با گذاشتن جانشون در اون تیری که رها کردند، مرز حق و باطل رو در تاریخ ما گسترش دادند. به قول علامه اقبال لاهوری، شاعر پاکستانی، میگه چون خلافت رشته از قرآن گسست، وقتی که امام حسین میبینه که خلافت راه دیگه ای داره میره، کاری به قرآن نداره، سلطنت را زهر اندر کام ریخت، خواست آن سرسلسله خیر الامم. این گل سرسبد جامعه اسلامی بلند شد، بلند شد چون سحاب قبله باران در قدم. یه ماهی که اینجا بارانه، این ابرها رو داریم میبینیم از کجا میاد. امام حسین ابری بود که از قبله اومد. چون سحاب قبله باران در قدم، باران رحمت آورد بر زمین کربلا، بارید و رفت بر زمین کربلا، بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، وقتی گفت نه به یزید، حاضر نیستم رأی بدم، حاضر نیستم بیعت بکنم، تیغ لا، لا اله الا الله، چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت، نقش الا الله بر صحرا نوشت. سطر عنوان نجات ما نوشت، جز خدا نباید بندگی کرد، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. این دکتر اقبال، پروفسور اقبال، فیلسوف بزرگ پاکستانی متعلق اسلام، آخرش هم میگه ای صبا، اهل تسننم هست، هم نیست، ای صبا، ای باد صبا، ای پیک آزادگان، عشق ما را بر مزار او رسان. اونی که میفهمه میدونه چی کار کرد امام حسین. اما این سوال مطرح هستش، سوالات پشت سواله، که آخه چگونه با این طبیعت عافیت طلب و سلامت طلب ما جور در میاد؟ همه ما وقتی از صبح بیدار میشیم دنبال چیزی هستیم که رضایتمون رو جلب بکنه، همه دنبال رضایت هستیم، چیزی که موافق طبعمون باشه، غذایی که دوست داریم، خانه‌ای که راحتیم، شغلی که میپسندیم، حقوقی که راضی هستیم دریافت بکنیم، شرایط سیاسی اجتماعی که میپسندیم، اوضاع و احوال، طبیعتی که موافق طبعمون هست. همه دنبال یک ستیسفکشن هستیم، طبیعی هم هستش، آدم میخواد با اون ویلینگنسش، اون چیزی که تمایلاتش با او هست، با اون چه که موافقش هست، در واقع این تعابیری که اینجا هم به کار میبرن، اون اگریمنت با او تناسب داشته باشه. ولی میبینیم که یه تفاوتی انسان با حیوانات داره. همه حیوانات هم در واقع به عنوان کشش غریزی صبح تا شب دنبال رضایت هستند، ولی رضایت اونها محدوده. و عجیب اینه که رضایت انسانها به مراتب پیچیده تر و گسترده تره. ما فقط در این حواس پنجگانمون اسیر نیستیم. انسانها دنبال هنر میرن، وقتشون و سرمایهشون و عمرشون هم میدن، چون هنر رازیش میکنه، موسیقی، نقاشی، همه ی هنرها میره دنبال علم. ساریان دراز عمرش و تمام راحتش و خانوادش رو برای اینکه یک اصل علمی رو بتونه بهش برسه، کشتی بکنه، اختراع بکنه، دنبال اخلاقیات میره. و گهگاه اونچه که دنبالش میره، یعنی این ارزش‌های معنوی که رضایت او رو تأمین میکنه، با اون رضایت‌هایی که جنبه‌های مادیش رو تأمین میکنه با هم تناقض داره، با هم تعارض پیدا میکنه. واقعا این از پیچیدگی های ماست که چه چیزی ما رو به راحتی به آرامش میرسونه. ما دلمون میخواد یا لااقل اون قرائز حیوانی ما به ما میگه انتقام بگیر، عکس العمل نشون بده، از اون راضی میشیم که یک کسی رو سر جاش بنشونیم، جواب دندان شکنی به کسی که به ما جسارتی کرده بدیم. ولی مثل این که یه رضایت دیگه هم هست که عفو و گذشت برای بعضی ها رضایت بخشه. ما دوست داریم که هرچی بیشتر جمع بکنیم، وقتی جمع میکنیم راضی میشیم، آرامش پیدا میکنیم، نگرانی که برای آینده داریم کمتر میشه. ولی مثل این که بعضی ها اونطوری که قرآن میگه وقتی میبخشند ابتغاء مرضات الله، اونجا هستش که راضی میشه، رضایت رو به گونه دیگه میبینه. ما جانمون رو، راحتیمون و سلامتیمون رو میخوایم حفظ کنیم. بعضی وقتا هست که رضایت طبیعی بشر فدا کردن جان میشه. در فرهنگ دینی همه اینها رو میگن رضایت خدا، جلب رضایت خدا. آیا واقعا خدا تأثیر پذیر از اعمال ماست؟ ما خشم میگیریم یا راضی میشیم؟ از چی راضی میشیم؟ از چیزی که موافق طبع ما باشه. آیا خدا هم کاری میشه کرد که موافق طبع خدا باشه؟ خدا از ما تأثیر میپذیره؟ یا اینا استعاره است؟ این واژه ها تعابیر تشبیهیه. یعنی همینطوری که ما چیزی اگه موافق طبعمون باشه راضی میشیم، خدا هم اگر کاری مطابق مشیتش، نظاماتش باشه، این کلمه بیان کننده رضایت خداست. وگه نه خدا که نه خشمی میگیره و نه راضی میشه. خدا که مثل ما چنین احساساتی رو نداره. برای که ما بفهمیم رضایت خدا یعنی چی، داره به ما میگه کاری بکنید که خدا راضی بشه، یعنی کاری بکنید که مطابق طبیعت خودتون باشه، خالقتون شما رو این چنین ساخته، موافق وجودتون هست. قرآن به ما گفته که وقتی به 40 سالگی رسیدید، یا میگه آدم وقتی به 40 سالگی اوج عقلش میرسه اینجوری دعا میکنه. یکی از دعاهاش اینه که خدایا به من الهام بکن، شکر اون نعماتی که به من دادی به جا بیارم، و ان اعمل صالحا ترضاه، کار شایسته‌ای بکنم که تو راضی باشی. چی میشه که انسان از رضایت خودش صرف نظر میکنه، به رضایت خدا میپردازه؟ نه اینکه آدم از خودش گذشته باشه. وقتی به رضایت خدا توجه میکنه، وجود واقعیش به آرامش و رضایت میرسه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که به نهایت طمأنینه و آرامش رسیدی، یعنی اون کسی که دیگه همه چیش رو داده، این قطره‌ای است که به اقیانوس رسیده، صفت دریا در واقع داره پیدا میکنه. در قرآن مرتب ما رو به رضایت خدا، ابتغاء مرضات الله فراخوانده. این فرق داره با عبادت، با اطاعت. عبادت و اطاعت یه کار فیزیکیه، من نماز میخونم، روزه میگیرم. اطاعت خدا حتی میشه خیلی کارا کرد، اینا طاعت خداست، عبادت خداست. ولی رضایت خدا یعنی این کاری که تو میکنی نه به عنوان کار فیزیکی، این کارو با دلت باید انجام بدی، این میشه رضایت. این کار دیگه همون مطلبی است که در عرفان کلمه عشق بهش میگن. میگه جمله معشوق است و عاشق پرده ای. اصلا تو دنیا عاشقی نیست، هرچی هست معشوقه، بقیهش پرده است، خیالات ماست، تصورات ماست. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. هرچی هست حقه، هر چی زنده است او هست. چون نباشد عشق را پروای او، اگه تو زندگی آدم تمایل و انگیزه عاشق شدن به سوی حق را نداشته باشه، او چون مرغی ماند بی پر، وای او. یک پرنده اگه پر نداشته باشه میتونه اوج بگیره، بالا میره. وای بر او چو مرغی ماند بی پر، وای او. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. میگه ول کنید این غم و شادی های دنیا، وقتی به عشق برسید توی این باغ سبز عشق جز این غم و شادی ها فراوان هست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. چرا آدم عاشق میشه؟ میگه علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گر زین سر و گه زین سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. قرآن بارها در همین رابطه وقتی پیامبر و مؤمنین رو معرفی میکنه میگه محمد رسول الله و الذین معه، اللهم صل علی. میگه اینا اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بسیار مهربانن در برابر، ولی دشمنان رو پای خودشون وایسادن، مثل گیاهی هستن که ساقش محکمه، خم نمیشه، سر خم نمیکنه، شکست نمیخوره. اینا دنبال چی هن؟ یبتغون فضلا من الله. اینا صبح تا شب دنبال فضل خدا هستند و رضوانن، رضوان رو میطلبند، رضایت او رو میطلبند. شما فرصتی نیست، من میگم بارها توی قرآن شاید بیش از 10 بار این تکرار شده که کسانی که صبح تا شب دنبال فقط سیر کردن شکم و تمایلات خودشون ارضا نیستند، هرچی هست نگاه میکنن آفریدگارشون چی راضیه، او رو فقط پی میگیرند. میگه میخوان مثال کسانی رو که مالشون رو میدن، میگه بعضیا مالشون رو میدن ولی منت میذارن به دیگران، ولی بعضیا مالشون رو میدن برای ابتغاء رضوان الله، رضایت خدا رو فقط میخواد و خودش ساخته بشه. میگه اگه به کسی هم اگر کمکی میکنه، میگه که ما هرگز از شما تشکرم نمیخوایم، لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، نه تشکر میخوایم نه اینکه یه روز عکس العمل نشون بدیم. میگه و مال احد انده من نعمت تجزا، اصلا قبول نداره دست کسی چیزی هست که بخواد به این بده، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف یرضا. هر چی هست رسیدن به اون چیزی است که رضایت خدا هستش. میگه عاشقان را هر زمانی مردنی است، مردن عشاق خود یک نوع نیست. من بیشتر اینو چون بها ظهر عاشوراست، تو همین ایامه که شهادت ها اتفاق میفته، شرح در واقع این زمان هست ولی به زبان عرفان. میگه او 200 جان دارد از جان خدا، خدا بهش 200 جان داده از این هدایت، آن 200 را میکند هر دم فدا. هر یکی جان را ستاند 10 بها، مگه خدا نگفته یکی بده 10 تا میگیری؟ هر یکی جان را ستاند 100 بها، از نبی خان اشرتن امثالها، تو قرآن هستش این. میگه هر زمانم غرقه میکن من خوشم، مگه امام حسین و یارانش نگفتن در این روز چهره هاشون مثل گل شکفته بوده؟ حبیب ابن مظاهر وقتی مزاح میگفته، زهیر ابن قین میگه که بابا این روز که جای جوک گفتن و شوخی کردن نیست، میگه من به خدا قسم در عمرم شوخی نکردم با کسی، ولی امروز روز مستانه من هستش، میبینم که خداوند این فضل رو به من داده. و هر کدوم اونها با چه اشتیاقی از امام حسین میخواستند اجازه میگرفتند که برن نبرد بکنن. حر ابن یزید ریاهی که خودش فرمانده دشمنه، افسر دشمن هست، و از عجایب عاشورا همینه که فرمانده دشمن رو جذب کرده امام حسین، حر که سپاه رو مجبور کرده در کربلا برن. رفتار امام حسین آنچنان این رو منقلب و زیر رو کرده که میگن ناگهان دیدند از صف مقابل، از دور کسی از صف جدا شد، 2 سوار به سمت سپاه امام حسین میان، ولی آرام میان. وقتی نزدیک میشن میشناسن، میبینن هر هست، فرمانده دشمنه. ولی کفشاشو کنده، با بند به گردنش آویزون کرده، سرشو به پایین انداخته، نزدیک میشه به خیمه امام حسین. میگه من روی دیدن رو ندارم، من نمیدونم چی بگم، همه این مشکلات رو من فراهم کردم، نمیخوام ملاقات کنم، فقط از جانب من اجازه بگیرید که من برم لااقل دفاع بکنم. اول پسرش رو میفرسته، پسرش میجنگه، کشته میشه و بالاخره خودش میره و خودشم شیرمردی بوده، کسانی رو به زمین میندازه و بالاخره خودشم کشته میشه، سرش رو میبرند. امام حسین مثل بقیه شهدا به بالین او حاضر میشند، او رو روی زانوی خودشون قرار میدن، میگن چه نام زیبایی مادرت روی تو گذاشت، به خدا قسم که تو در قیامت هم از آزادگان خواهی بود، نامش حر بود، حر یعنی آزاده. چه میشه که آدم اینطور دیگران رو تحت تأثیر قرار بده؟ میگه هر زمانم غرقه میکن من خوشم، حکم تو جان است چون جان میکشم. و هب دک جوانی بوده، تازه ازدواجم کرده بوده، مادرشم بوده، میگن وقتی که او رفت اجازه خواست نبرد کرد، خب کشته شد، سرش رو بریدن، پرت کردن به طرف سپاه امام حسین. مادر سر بچه عزیزش رو در آغوش گرفت، او رو بوسید، ولی ناگهان مثل اینکه چیزی به خاطرش رسید، احساس کرد چیزی رو که در راه خدا داده نمیباید میگیره، سر رو پرتاب میکنه، میگه چیزی رو که به خدا دادم فدای راه خدا کردم. غلامی یکی از اینها داشت به نام جون، تا داستانش خوندین، سیاهی بود، او هم اجازه میگیره در همین ظهر عاشوراست. امام حسین میگه نه، تو باید آزاد بشی، اون جز به اون دوران غلامانی بردگانی بودن. میگه میدونم چرا به من اجازه نمیدین، نمیخواید خون من سیاه مخلوط بشه با خون شما، من بدنم بدبوست، من سیاه رنگم، من بردم. امام حسین دلشون میسوزه، میگه نه، من آزادی تو رو میخواستم، ولی اگه خودت اصرار میکنی برو. او میره، اون هم مثل بقیه کشته میشه. باز هم وقتی به بالین او میان، میگن تو چقدر روسفیدی در نزد خدا، چقدر تو روشن روی تو، وجه تو روشن باد روی تو نزد بهشتیان. هر زمانم غرقه می کن من خوشم، حکم تو جان است چون جان می کشم. ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، هر کاری تو بخوای من عاشق اون کارم، چه اون جایی که باید راحت و رفاه شکر تو بکنم، چه اون جایی که صبره. ما شک شکر خدا رو اگر بکنیم کی میکنیم؟ اون موقع که راحتیم، به محضی که چیزمون از دست میره، عزیزانمون، مالمون، اونجا دیگه ناشکری میکنیم. میگه من عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشم چو گبر. عاشق صنع خدا با فر بود، با فر و جلاله، عاشق مصنوع او کافر بود. عاشقم من کشته قربان لا، من به همه چیز جز تو میگم لا، جان من نوبتگه طبل بلا. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. آدم هم عاشق قهر خدا باشه، هم عاشق لطف خدا. البته این حالتی است که خود خدا میکشه، میگه هیچ عاشق نباشد وصل جو. هر عاشقی میبینید دنبال معشوقیه که نه معشوقش بود جویای او، معشوق داره تنازی میکنه، لیک عشق عاشقان تنزه کند. این عشقهای دنیایی آدمو ضعیف میکنه، عشق معشوقان خوش و فربه کند. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. کسی که اینطور عشق بازی میکنه بدون چیزی تو دلشه، خدا اونجا جا گرفته که میبازه. در دل تو مهر حق چون شد دوتو، آمد تو دلت، هست حق را بیگمان مهر تو، اونم مهر تو رو داره. در حال من خیلی خستتون نکنم، لحظات آخر سخنان امام حسین رو تو این لحظات شنیدین. من فقط یکی دو تیکه کوتاهش رو میخونم. خدا رو شکر میکنه. معمولا تو این لحظات هر کسی تاریخ اونچه که سراغ داده، وقتی سردارها شکست میخورن، پهلوانان، قهرمانان به روزگار بد و بیراه میگن، به بدشانسی خودشون لعنت میکنند، از دوستان و نزدیکانشون گله میکنند. ولی میبینیم امام حسین اصلا ناراضی نیست، مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده. میگه الحمدلله علی کل حال، خدا رو در هر حالتی ستایش میکنم. خدایا نهایت ستایش سزاوار توست. خدایا شکر تو که ما را با نعمت این پیامبرت آشنا کردی. خدایا شکرت که ما را از شرک نجات دادی. خدایا شکرت که فقهتنا فی الدین، ما را دین شناس کردی. خدایا نهایت شکرت که به من ابزار شناخت دادی، چشم و گوش و عقل دادی. خدایا شکرت که ما را نجات دادی از این گرفتاری ها. میگه من یارانی با وفاتر از یاران خودم، خاندانی شریفتر از خاندان خودم ندیدم. همش لذته، همش نشاطه، همش آرامشه. بی خود نیست که میگه یا ایتها النفس المطمئنه، ای جانی که یک پارچه به آرامش رسیدی، حالا که رسیدی برگرد پیش معشوق، برگرد نزد او، ودخلی فی عبادی، ودخلی جنتی، برگرد به بهشت من. مثل این که دور خداوند، مثل مادری که فرزندشو در آغوش میخواد بگیره، فرزندی که به نهایت آرامش رسیده، خدا این فراخوان رو پیش ما گذاشته. میگه که من شکفم و درد دلم و نزد خدا میکنم، خدا همواره مشکلات من رو حل کرده، خدا این توفیق به من داده. وقتی که او رو به زمین انداختند، از هر طرف بهش تیر میزنند و پایان یافته میبینند حادثه رو، به خیمه خاندان او حمله میکنند، به زنها و دخترها که در همون حالت معروفه، میگن امام حسین نیمخیز میشن، به سختی خودشون رو رو دست بلند میکنن، فریاد میزنند یا شیعه و آل ابو سفیان، ای پیروان آل ابو سفیان، ای بندگان و بردگان او، ان لم یکن لکم دینون، اگه دین ندارید، ولا تخافون المعاد، اگه از روز حسابم نمیترسید، فکونو احرارن فی دنیاکم، لااقل تو دنیای خودتون آزاده باشید. این شرط مردانگی نیست که به زنان و کودکان بی پناه حمله بکنه انسان. اینو بهش میگن غیرت، که انسان در اون لحظات آخر، قطرات آخر خونش، خودش رو میخواد بلند بکنه و به انسانهای بی خدا و بی دین که به نام دین دارن چنین میکنند، لااقل آزادگی رو یادآور بشه که بتونن بفهمن چه کار بکنن. در هر حال حسین، فرزندان، یارانش به آرامش رسیدند، به نهایت رضایت رسیدند. شما میدونید آخرین کلامی که از زبان امام حسین در آمد، آخرین فروغ عمرش با کدوم سخن تمام شد؟ میگه راضیان به رضاک، همینی که تو راضی هستی من راضیم. اون موقعی هم که فرزند خردسالش توی دستش در آغوشش کشته شد، اونم میگه همینی که جلو چشم خداست، خدا میبینه من راضیم. میگه رزن به رضائک، همینی که تو راضی هستی من راضیم. رزن به رضائک تسلیمن لامرک، من تسلیم فرمان تو هستم. لا معبودن سباک، هیچ معبودی به جز تو وجود نداره، من عاشق تو هم. یا قیاس المستغیثین، ای فریاد رسه، فریاد رسان. خدایا، خداوندا، به ما هم در این جهان فانی، در این عمری که به سرعت به فنا میره، توفیق عملی بده که باقی باشیم. خدایا از این حسن و زیبایی حسین و یارانش بهره ای هم به روح ما بده، این زیبایی ها رو کسب بکنیم. خدایا در این طوفان‌های روزگار، در این طوفان‌های زندگی، در این تزلزل‌ها، در این بالا و پایین رفتن‌ها به ما همون طمأنینه، اون آرامش، اون تسلط به نفس رو عنایت بکن. خدایا به ما هم توفیق بده اونچنان که اونها از خودشون دور شدن، پا روی منیت‌های خودشون گذاشتن، به تقرب تو نائل شدن، ما هم به قرب تو بتونیم برسیم. خدایا به ما هم توفیق عشق خالصانه خودت عنایت بکن. عرایض خودم رو با شعر کوتاهی از حافظ ختم میکنم. میگه عاشق شو، عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید، عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید، ناخواند نقش مقصود در کارگاه هستی. انگار در این کارخونه، در این کارگاه هستی کاری ما نداریم، چیزی که ساخته میشه از این کارخونه میاد بیرون عاشق شدنه. ولی کدوم عشق؟ این عشقهای مجازی دنیا، این عشقهایی که فقط رنگی بود، عاقبت ننگی بود، یا اون عشق حقیقی؟ انشاءالله خداوند به همه توفیق بده که در این ایام هرچه بیشتر از این آموزشگاه بزرگ کربلا درسی فلا بگیریم. موفق و معید باشیم. اللهم آمین.